ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدول حسینی هستم. تشریح جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین در دومین روز حضور رئیس مجلس و هیئت پارلمانی کشورمان در اتحادیه بین المجالس جهانی. آقای قالیباف که دیروز به ژنو سوئیس رفته، امروز در اتحادیه بین المجالس جهانی سخنرانی خواهد کرد. آقای قالیباف روز گذشته با حضور در اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، مجمع مجالس آسیایی و همینطور در دیدارهای دو جانبه‌اش با رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی و رؤسای مجالس کشورهای دیگر بر ضرورت نقش آفرینی مجالس کشورهای جهان برای متوقف کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان تاکید کرد. آقای قالیباف با تاکید بر ضرورت همیشگی و اتحاد کشورهای مسلمان گفت کافیست شجاع باشیم و در کنار هم بایستیم.
مقاومت ضد اسرائیلی در منطقه به یاری امت اسلامی چشم دوخته است. دشمن صهیونیستی در ضعیف‌ترین وضعیت تاریخ منحوس خود قرار دارد و ما در موقعیتی منحصر به فرد برای پایان دادن به این شرارت تاریخی در منطقه خود قرار داریم. اسرائیل اکنون تلاش می‌کند ضعف‌ها و محدودیت‌های بی‌سابقه خود را پشت سر جست‌های تهاجمی بپوشاند تا مانع اتحاد امت شود. صهیونیست‌ها به القاء ترس و اختلاف در جهان اسلام امید بستند. کافیست شجاع باشیم و پشت یک دیگر بایستیم. آنگاه توهمی به نام صهیونیسم برای همیشه پایان خواهد یافت.
وزیر امور خارجه که در ادامه گفتگوهای منطقه‌ای به عمان رفته، با همتای عمانی خود دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی قرار است در دیدار با مقام‌های ارشد عمان علاوه بر گفتگو درباره همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای درباره توقف جنایت‌ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی رایزنی کند. وزیر امور خارجه همچنین با ارائه گزارشی از سفر به بغداد از بررسی شرایط خطرناک منطقه به علت ماجراجویی و جنایت توی رژیم صهیونیستی در رایزنی با مقام‌های عالی رتبه عراقی خبر داد. آقای عراقچی گفت در دیدارهایش با ارزیابی دو سفر پیشین منطقه‌ای درباره تجاوز رژیم اشغالگر به لبنان و نسل‌کشی در غزه گفتگو و رویکرد مسئولانه ایران را درباره امنیت و ثبات منطقه تبیین کرده است. مقاومت اسلامی لبنان بار دیگر محل تجمع نظامیان اشغالگر را با موشک هدف قرار داد. حزب الله با صدور بیانیه‌ای از دو حمله موشکی به تجمع‌های رژیم اشغالگر در منطقه خلورده در نزدیکی مرز لبنان و فلسطین اشغالی خبر داد. حزب الله همچنین چندی موشک به محل تجمع نظامیان صهیونیست در حیفا، پادگان هنین و شهرک المناره شلیک کرد. دیروز هم حزب الله در 38 حمله موشکی و پهپادی علیه اشغالگران روزی دردناک را برای صهیونیست‌ها رقم زد. در این حمله ها ده‌ها نظامی اشغالگر به هلاکت رسیده یا زخمی شدند. در مهمترین این سلسله عملیات، پادگان تیپ گولانی ارتش رژیم صهیونیستی در بنیامینا در جنوب حیفا هدف حمله پهپادی حزب الله قرار گرفت که در پی آن دست کم 4 نظامی به هلاکت رسیده و 110 تن دیگر نیز زخمی شدند. رسانه‌های رژیم اشغالگر حمله دیروز حزب الله را سنگین ترین ضربه به این رژیم از زمان عملیات طوفان الاقصا توصیف کردند. حمله‌های هدفمند حزب الله انعکاس گسترده‌ای در منطقه و جهان داشت. حامیان مقاومت در کشورهای منطقه از عملیات موفقیت آمیز حزب الله حمایت کردند. دیشب در شهر سیدا در شمال لبنان که عمدتاً اهل سنت هستند، در مساجد بانگ الله اکبر سر داده شد. شاخص موفقیت استانداران تکریم و احترام مردم است. وزیر کشور در مراسم معرفی استاندار جدید فارس گفت یکی از مهمترین وظایف استانداران در دولت چهاردهم تکریم و گفتگو با مردم است و دولت آن را شاخص عمل کرده مسئولان استانی قلمداد می‌کند. آقای مؤمنی:
کارگزاران و مدیران نظام مستمر با مردم، با بخش‌های مختلف مردم تعامل و ارتباط داشته باشن، مستقیم حرفای اونها رو بشنوند، به اونها احترام بگذارن و نگذارن در پیچ و خمهای اداری عمر اونها تلف بشه و کرامت اونها خدای ناخواسته زیر پا گذاشته بشه. این مهمترین انتظار از کارگزاران هست. تمام آموزه‌های دینی، احادیث و روایت بر این تأکید دارن و یکی از شاخص‌های مهم ما هم در ارزیابی مدیران و استانداران همین هست.
بانک مرکزی فهرست ابر بدهکاران و دریافت کنندگان تسهیلات کلان 27 بانک را به روز رسانی کرد. بر اساس قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس وضعیت بازپرداخت و نوع و میزان وثیقه را 3 هفته بعد از پایان هر فصل منتشر کند. دسترسی به این اطلاعات از طریق وبگاه بانک مرکزی امکان پذیر است. طبق قانون بودجه، اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها هم باید ظرف همین مدت به روز رسانی شود. زمینه انجام معامله‌های ملکی در سکوهای بخش خصوصی و به صورت غیر حضوری فراهم می‌شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ابلاغ آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول خبر داد و گفت در این آیین‌نامه شیوه ارتباط دلالان معاملات املاک با مردم و با سامانه‌های سازمان ثبت برای ثبت پیش‌نویس قرارداد بیان شده. بر مبنای این آیین‌نامه مردم می‌توانند معاملات خود را به صورت غیر حضوری و خودکاربری و بر بستر سکوهای خصوصی بر اساس قراردادهای یکسان و با مؤلفه‌های استاندارد انجام دهند. در نیمه نخست امسال 49 بخشنامه گمرکی در حوزه تجارت خارجی صادر شد. گمرک گزارش داد صدور این تعداد بخشنامه در مقایسه با مدت مشابه پارسال 9% کاهش داشته. در نیمه نخست پارسال 54 بخشنامه از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در حوزه تجارت صادر شد. در 6 ماه نخست امسال وزارت سمت 13 بخشنامه، گمرک 9 بخشنامه و وزارت جهاد کشاورزی 3 بخشنامه صادر کردند. تابستان سال گذشته هیئت دولت آیین‌نامه‌های مواد 24 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار را تصویب کرد. بر اساس این آیین‌نامه‌ها همه سازمان‌ها مکلف هستند بخشنامه‌های خود را 2 هفته قبل از اجرا در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات دولت ثبت کنند. اما در نیمه نخست امسال 830 میلیون دلار کالا از گمرکات آذربایجان غربی به مقصد کشورهای خارجی صادر شده. به گفته ناظر گمرکات این استان، میزان صادرات کالا در مقایسه با مدت مشابه پارسال 66% افزایش داشته.
رونق صادرات کالا از گمرکات آذربایجان غربی.
اینجا یه باری دارم که باید خالی کنم و بعدش برم تهران و بار ببرم به ترکیه.
در چه زمینی ترخیص کالا دارید؟
ما در زمینه ماشین‌آلات چاپ.
آذربایجان غربی با داشتن 9 گمرک فعال 25% مواد تجاری، صادراتی و ترانزیتی کشورمون رو در خود جای داده است. جنگجو ناظر گمرکات آذربایجان غربی:
در 6 ماهه سال جاری ما به میزان 830 میلیون دلار از مبدأ گمرکات استان آذربایجان غربی صادرات داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدوداً 66% از لحاظ وزنی ما افزایش داریم.
خدادوست مدیر گمرک ریلی رازی:
انواع کالاهای کودوره، آهن‌آلات، شمش فولادی و هندوانه از طریق این گمرک به کشور ترکیه صادر شده است.
آذربایجان غربی با برخورداری از ظرفیت‌های ترانزیت ریلی و زمینی نقش بسیار مهم و موثری رو در عرصه جابجایی کالا و تجارت مرزی ایفا می‌کنه. جنگجو ناظر گمرکات آذربایجان غربی:
مجموع ترانزیت خارجی از گمرکات استانمون به چیزی در حدود 2 میلیون و 250 هزار تن هست که با افزایش 30% نسبت به مدت مشابه سال قبل برخورداره. خوشبختانه درآمد استانی ما از قبل گمرکات استان حدوداً 52% ما افزایش درآمد داریم.
مبادی تجاری و گمرکی آذربایجان غربی روزانه میزبان بیش از 1900 دستگاه کامیون و 16000 مسافر است.
گمرک ریلی رازی و گمرک داخلی خود دو مبدأ مهم صادراتی در شمال آذربایجان غربی هستند که در نیمه نخست امسال بیش از 80% تولیدات وایتای تولیدی استان از این مبدأ به خارج از کشور صادر شده است. خلیل محبوبی، خبرگزاری صدا و سیما، خوش.
23 جلسه حراج سکه طلا ساعت 12 امروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می شود. متقاضیان خرید تا ساعت 15 فرصت دارند سفارش خود را در وبگاه اینترنتی مارکت نقطه ICI نقطه IR ثبت کنند. نتایج این حراج ساعت 17 اعلام می شود. در این حراج تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال 86 بانک مرکزی بدون بسته‌بندی عرضه می شود. حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی در مجموع 5 قطعه سکه است. رئیس سازمان توسعه تجارت میگوید مشوق‌های صادراتی به منظور تسهیل صادرات افزایش می‌یابد. آقای دهقان دهنوی در نشست خبری که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد گفت راهکار جلوگیری از خامفروشی سرمایه‌گذاری روی زنجیره‌های تولید آنهاست. مراسم روز ملی صادرات 29 مهر با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود.
28مین مراسم روز ملی صادرات امسال متفاوت تر از گذشته. دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت:
بخش ویژه هم اضافه کردیم، یعنی از 3 صادر کننده تقدیر خواهد شد 1 شرکت که بالاترین میزان رشد صادرات را در بین همه متقاضیان داشته به عنوان صادر کننده نمونه‌ای با بالاترین رشد صادرات، 1 شرکت با بیشترین بازارهای صادراتی و 1 صادرکننده هم به عنوان صادرکننده‌ای که بهترین عملکرد را در رفع تعهدات ارزی خودش داشته به عنوان نمونه انتخاب خواهد شد.
اما در این دوره هم از شرکت‌های برتر مانند گذشته قدردانی می‌شود.
40 گروه کالایی در واقع به اضافه 5 گروه فناورانه و 5 گروه خدمات، یعنی مجموعاً 50 گروه در حوزه کالا و خدمات که کالاها خودشون در دو بخش کالاهای معمولی و کالاهای با فناوری بالا هستند، ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان نمونه و ممتاز انجام میشه.
این مراسم قرار است در 29 مهر ماه با حضور رئیس جمهور برگزار شود. اما رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری روز ملی صادرات از اعمال تعرفه مناسب برای محصولاتی که به صورت خام فروخته میشود هم تاکید کرد.
ما باید به نحوی عوارض صادراتی رو روی کالای خام و نیمه خام طراحی بکنیم که انگیزه سرمایه گذاری در تولید کالاهای ادامه زنجیره را ایجاد بکنه، نه اینکه با در واقع خارج شدن اون کالای صادراتی از توجیه اقتصادی برای صادرات خودمون را از دسترسی، از دستیابی به منابع ارزی ناشی از صادرات اون محروم بکنیم.
سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. چین از آغاز رزمایش‌های نظامی این کشور در بحبوحه تنش با تایوان خبر داد. وزارت دفاع چین در بیانیه اعلام کرد این کشور با استقرار هواپیماها و کشتی‌های رزمایش‌های نظامی را با هدف محصور کردن تایوان آغاز کرد. وزارت دفاع تایوان هم در واکنش به رزمایش‌های نظامی چین خبر از نشست امنیتی و اعزام نیروهای مناسب داده و این اقدام چین را غیرمنطقی و تحریک‌آمیز دانسته. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند. اما با افزایش خشونت سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حزب دموکرات دفتر خود را در آریزونا تعطیل کرد. دفتر حزب دموکرات پس از حمله و تیراندازی افراد مسلح به ساختمان دفتر در آریزونا بسته شد. حدود 3 هفته پیش در حمله مشابه بخشی از ساختمان این دفتر تخریب شده بود. در جناح رقیب یعنی جمهوری خواهان هم ترامپ درخواست کرده تدابیر امنیتی برای او افزایش یابد. اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:50 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیاء الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
محور مقاومت قوی تر از قبل به عنوان حامی مهم غزه وارد عمل شده است. یمنی ها چند ماه پس از شروع طوفان الاقصا به شکلی جدی وارد معرکه شدند و با همان روحیه شجاعانه خود پشتوانه جدی برای مردم غزه هستند. انصار الله یمن در اقداماتی متحورانه با وجود محاصره شدید و جنگی 9 ساله که علیهشان تحمیل شده، رژیم صهیونیستی را کلافه کرده و به سلاطین دریای سرخ و کابوس کشتی‌هایی تبدیل شدند که مقصدشان آب‌های سرزمین‌های اشغالی است. خرداد امسال بود که سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به ناو هواپیماور آیزنهاور آمریکا در دریای سرخ در پاسخ به حملات اخیر آمریکا و انگلیس به صنعا و چند شهر دیگر یمن و شهادت و زخمی شدن 58 نفر خبر داد.
حمله موشکی به ناو هواپیماور آمریکایی آیزنهاور در پاسخ به حملات اخیر آمریکا و انگلیس به پایتخت و همچنین تداوم حمایت از مردم مظلوم غزه انجام شد.
محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصار الله، در حساب کاربری ایکس خود نوشت: تهدیدهای آمریکا و انگلیس علیه یمن مبنی بر از کنترل خارج کردن جبهه‌های داخلی و وارد کردن عربستان و امارات به جنگ با ما، ما را از ادامه دادن به عملیاتمان در حمایت از غزه باز نخواهد داشت. وی افزود: شعله ور کردن آتش این جنگ فراگیر برای حمایت از اسرائیل به معنای آخرین جنگ، جنگ آخر و زمانی خواهد بود و نیروهای منتسب به ارتش عربستان و مردمان این کشور باید برای جنگیدن کنار یمن آماده شوند. دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص این اقدامات انصار الله یمن میگوید:
همچنین مستظر هستید، نیروهای مختلف مقاومت در جای جای منطقه حضور دارند و هر کدوم با توجه به توان و قابلیت خودشون در حال اثرگذاری و تحولات فلسطین هستند. یکی از این حوزه ها انصار الله یمن هستش که داره تلاش میکنه که اگرچه در میدان در حقیقت عملیات یا میدان جنایت ها رژیم صهیونیستی در نزدیک نیست، اما از طریق امکانات و آبراههایی که تسلط داره و همچنین توانایی های نظامی و امنیتی به توانایی رژیم صهیونیستی رو از کرده های خودش به نوعی باز بدارد. در همین فضا مدت ها که اعلام کرده که کلیه کشتی هایی که یا کلیه امکاناتی که به طرف رژیم صهیونیستی می رفت تحت شعاع آتش نیروهای مقاومت یمن قرار خواهد گرفت و به نظر می رسد در هفته ها و ماه گذشته این اقدامات مؤثر رو انجام داد. به طرف رژیم صهیونیستی به حمایت از اونها در منطقه فعالیت میکنن رو انصار الله یمن تحت آتش خودش خواهد داشت. مبادرت به طرف مقابله با ناو هواپیماور آمریکایی کرده و به نظر میرسه که این موضوع مدیر سیاست مهمه به جهت اینکه شاید کشتی های باربری یا کشتی های دیگر که غیر نظامی بودند تو مناسبات شاید امنیتی منطقه خیلی مهم نبوده، اما به صورت ناوهای جنگی می تواند معنای دیگر داشته باشه و انصار الله یمن به نظر می رسه که با محاسبات خودش داره تلاش میکنه که هر جوری هست موضع رژیم صهیونیستی رو تضعیف کنه و به نظر می رسه که با این کار خودش حتما تغییرات مناسب یا فشار مناسبی رو بر رژیم صهیونیستی برای تغییر در معادلات امنیتیش به وجود خواهد آورد و فکر میکنم ما در روزهای آینده تاثیرات این رو بیشتر ببینیم.
دیگر کشورهای مختلف محور مقاومت این سوال را در مجامع و جلسات مختلف تکرار می کنند که چرا برخی از کشورهای عربی در مقابل جنایتهای بی حد رژیم صهیونیستی فقط به محکومیت و حتی سکوت بسنده کردند و یا چرا از سوی رژیم صهیونیستی تهدیدی علیه سران و مقامات این کشورها وجود ندارد؟ محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن در صفحه شخصی خود در پایگاه اجتماعی ایکس نوشت:
سوال حقیقی این است که چرا بقیه مقامات کشورهای عربی هدف قرار نمی‌گیرند؟ آیا به این دلیل نیست که آنها روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی سازی می‌کنند؟ یا به دلیل این نیست که آنها رام و تسلیم هستند؟ یا به دلیل این نیست که در کمین این ملت هستند؟ این سوالی است که باید همواره در گوش و ذهن ما تکرار شود. همچنان باید تکرار شود که لشکریان عرب کجا هستند؟ چرا حرکتی نکردند و تا کی باید منتظر بمانند؟ این نبرد در غزه همه نقاب‌ها را کنار گذاشت.
به نظر می رسد این هم یکی از مهمترین دستاوردهای طوفان الاقصی است که دیگر راهی برای برخی از سران کشورهای عربی باقی نمانده است و شاید پروژه عادی سازی روابط در این باره با یک شکست جدی مواجه شود و یا حتی نابود گردد. مهمترین عامل هدف قرار ندادن کشورهای دیگر عربی و سران آنها در پروژه‌های حمله و ترور رژیم صهیونیستی تلاش آنها برای عادی سازی روابط با این رژیم است؟ آیا پروژه عادی سازی روابط رو به نابودی است؟ نظر کارشناسی آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا را میشنویم.
آنچه که مشخص هست، خب این نکته مهمی است. خود رهبران عربی و کشورهای عربی اساسا بخش مهم پیش برده پروژه های عادی سازی و پروژه های رژیم صهیونیستی در منطقه هستند، نه اینکه اونها رو بخوایم به عنوان هدف این پروژه ها ارزیابی بکنیم. اونها بر اساس آنچه که ضمانت و پایداری سیاسی خودشون رو بر اساس امتیازی سیاسی با آمریکایی ها و اسرائیلی ها تعریف کردن، نه بر اساس پشتوانه های مردمی و ساختارهای دموکراتیک و بر اساس شاخص ها و معرف هایی که نظام های دیگه از اون برخوردارن، ناگزیر بخش مهمی و بازوی اجرایی اجرا شدن پروژه های اسرائیل در منطقه هست. طبیعی است که ابزار خودش رو رژیم صهیونیستی قربانی نمی کنه و اونها رو هدف قرار نمی ده. شما نگاه بکنید به مصر، نگاه بکنید به کشورهای عربی که در منطقه هستن، اینها بخشی از و مهمترین پیمانکاران اینطور این واجب اصطلاح رو به کار ببرن، پیمانکاران عادی سازی رژیم صهیونیستی در منطقه ملت ها هستند. بعد که شما نگاه میکنید در شرایطی که یک کشتار دست جمعی در فلسطین در حال انجامه و تمام غزه محاصره است از طرف مصری ها، اردنی ها و کشورهای عربی، اونها برای ارتش رژیم صهیونیستی مواد غذایی و بسته های آب معدنی ارسال میکنند. این نشون میده که کشورهای عربی اساس و عامل بحران کنونی فلسطین هستند و به عنوان پیمانکاران اصلی رژیم صهیونیستی پروژه های اسرائیل و آمریکا رو در منطقه اجرا میکنند. در قبالش هم امتیاز سیاسی خودشون که همان حیات سیاسی و ماندگاری سیاسیشون و حکومت هاشون هست رو به هر حال دریافت میکنند.
این روزها روزها مهمترین خبر در صدر اخبار رسانه‌های جهان علاوه بر تهاجم‌های گسترده به غزه، هدف قرار دادن بیروت است. زاهیه جنوبی بیروت و یک ترور وحشتناک دیگر از رژیم تروریستی و سرتاپا جنایتکار اسرائیل. ترور سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، جمعی از فرماندهان آن و مستشار نظامی ایران سردار نیل فروشان. تهدیدات این رژیم روزافزون است و دائم غزه و جنوب لبنان بمباران‌های سهمگین می‌شود، اما از سوی دیگر بازی‌های روانی عجیبی علیه ساکنین غزه، لبنان و مقاومت در منطقه آغاز شده است. بازی که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی که ادعای ارتشی قدرتمند، مدرن و همیشه پیروز را داشته است، حالا آنچنان دچار اضمحلال شده که از روش‌های دیگر برای نگه داشتن خودش استفاده می کند. شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل شهید حزب الله لبنان:
سریع صحبت می کنم. اولا مسیری که جناب دبیر کل حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه ایجاد کرد و آن را ادامه داد، بهترین رهبری را داشت. این مسیر ادامه خواهد داشت، حزب الله ادامه خواهد داد اهداف خودش و میدان جهادی را و پیگیری خواهد کرد. سازمان‌های رهبری و همچنین مجاهدان همان طوری که شما مشاهده می‌کنید، ای دبیر، با دقت همان این کار را انجام می‌دن به خاطر این تشکیلات منظمی که شکل گرفته. دوم، علارغم فقدان شماری از رهبران و جناب شما که عنوان برتر آن هستید و علارغم تجاوزات به شهروندان در همه لبنان، مقاومت اسلامی ادامه خواهد داد درگیری با دشمن اسرائیلی را برای یاری غزه و فلسطین و دفاع از لبنان و ملت آن و در پاسخ به تجاوزات و ترورها. سوم، ببین که بعد از ترور ایشان چه اتفاق می افتد. عملیات مقاومت اسلامی با همین سیر و بهتر از آن ادامه خواهد یا همانطور که معالیم ادومیم را هدف قرار دادیم در فاصله 150 کیلومتری از مرزهای لبنانی و همچنین حیفا را با موشک هدف قرار دادیم و ارتش اسرائیلی دیروز اعتراف کرد که 1 میلیون شخص داخل مخفیگاه ها شدن به خاطر یک موشک و این مسیر ادامه دارد و این مرتبط با کیفیت مدیریت نبرد و پیگیری آن. دوست دارم که به شما اعلام کنم کاری که ما انجام می دهیم کمترین میزان است، با عنوان بخشی از طرحی که نبرد می طلبد و بر اساس تقدیر ما و طرحهایی که داریم و چیزهایی که میدان نیاز دارد. ما می دانیم که نبرد طولانی است و گزینه ها بازه در مقابل ما. مقابله خواهیم کرد با هر گونه احتمالی و آماده ایم برای آن. اعتماد داریم که دشمن اسرائیلی هرگز اهدافش را محقق نمی کند و ما پیروز از این نبرد خارج خواهیم شد. چهارم، ای اهل ما و دوستداران ما، مصیبت و ضایعه بزرگه و فداکاری ها بزرگه و دشمن در دو مسیر حرکت می کند. یک، حمله نیروهای بشری و نظامی مقاومت برای تعطیلی قدرت. دوم، حمله به روستاها و شهروندان برای ایجاد شکاف بین مقاومت و بین مردم. اما در خصوص قدرت، ما تلاش میکنیم با تمام توان و ترور کادر خودمون را جایگزین میکنیم با کادر دیگر و اسرائیل نمیتواند قدرت نظامی ما را نابود کند و آنچه که رسانه های آنها اعلام میکنند که بیشتر قدرت نیمه سنگین و قدرت ما را از بین بردن، این آرزویی است که به آن نمیرسند و به آن نرسیدن و انشالله پیروز خواهیم شد، همان طوری که پیروز شدیم در آزادی سال 2006 در مقابله با دشمن اسرائیلی و حملات او. ما الان پیگیری میکنیم در سطح رهبری و مدیریت درگیری ها بر اساس سازماندهی حزب. نمایندگانی دارد و جایگزین هایی دارد برای ذخیره که آمادن وقتی که رهبری یا فرماندهی دچار جراحت یا مصیبت شد آن را جایگزین کنیم و هر کاری که ما انجام دادیم اقدامات لازم بود برای جابجایی جایگزین ها که مشکلی پیش نیاید. مطمئن باشید.
لبنان و غزه در شرایط وخیمی به سر میبرند، اما آنچه مسلم است پرچم اقتدار و افتخار ایستادگی این دو ملت مسلمان